ما امروز یه مقداری بکنیم در تحصیل مثل با این که دو جلسه هم میشه چی میتونیم دارم
دو جلسه این عضوه یارانه ها کجا بیانه یه
شما بیشتر متأهلا نگران یارانه هایی
شما یارانه دارن ما عربی کشیده یارانه ما رو بالا از توی زنی میزنی برای یارانه
دو روز 10,000 تومن خب خوب ارزون گرفتن شما تو دو روز خب احتمالاً
شخ
میزنید دو روز 10 تومن اصلا خودش یارانه است یارانه داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین رحمت الله على اعدائهم اجمعين و عذرخواهی میکنیم نسبت به تاخیر امروز و چون که یه گفتم من بیام ان شاء الله خیلی دیگه تاخیری سلام الان اگرچه ان شاء الله اما هی میکنیم یه دو سه جلسه جبرانی هم میذاریم نه الان امروز زیاد الان ناراحت نشید انشاءالله بحث ما در رابطه با مفهوم شرط بود در مفهوم شرط جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد قائل شدیم به این که جمله شرطیه مفهوم دارد ولی به سه شرط مفهوم دارد به سه شرط شرط اول و شرط دوم رو گفتیم که بحث تعلیق و توقف ترتبی ملازمه ترتبی که گفتیم این چون به وضع برمیگرده هر جمله شرطیه دارای خصوصیت هست و ما نگران و اتفاقا اگر جمله شرطیه بود و دارای خصوصیت نبود این در واقع یک نوع مجازه این دو شرط اول الحمدلله ما راحت شدیم و دیدیم که به وضع و اما شرط سوم این بود که این ملازمه ترتبی انحصار هم درش باشه انحصار یعنی تنها علت این جزا چی باشه؟ این شرط باشه اگر این تنها علت رفت معلول هم بره چون اگر علل زیاد بود با رفتن علت یک معلول نمیره شاید علت دو اومده باشه خیلی گفتیم انحصار رو ما هم درست میکنیم از طریق چی؟ اطلاق از طریق اطلاق اطلاق یعنی چی؟ ما این مسئله رو جاهای دیگه هم داشتیم که اگر مولا در مقام بیان باشه مولایی که در مقام بیان شروط برای یک جزا باشه یک جزا داری میخواییم ببینیم شروط متعددی داره یا فقط چند شرط داره یک شرط میگیم مولایی که در مقام بیانه اگر فقط یک شرط رو بیان کرد و اشاره ای به دیگر شروط نکرد چه نتیجه ای میگیریم میگیریم شرط دیگه ای در کار نیست و این علت انحصاریه خیلی مسئله راحته خب آقا مگر مولا در مقام بیان در مقام بیان شروط متعدد هم داریم. بله ما یک سری مسائلی داریم که جزا واحده ولی شروط متعددن، انشاءالله میخونیم. مثل کجا که بحث تداخل اسباب پیش میاد، مثلا بحث الان تقصیر صلاة، اذا خفیت الجدران فقط دیگه چی؟ اذا خفی الاذان فقصر، حد ترخص. حد ترخص به چیه؟ یعنی از کجا من نمازم رو شکسته بخونم؟ این به این میگن حد ترخص ها، نه حد مسافت. ما یه حد ترخص داریم یه حد مسافت، حواستون باشه. حد مسافت که اون فرسخ و کیلومتر رو اون یه بحثه، ولی این نه. من الان آقا شروع کردم، قصد دارم سفرم رو شروع کنم، از کجا باید نمازم رو شکسته بخونم؟ از تو خود شهر؟ از نمیدونم 30 کیلومتری شهر؟ از کجا؟ به این میگن یه حد ترخص. میگن از جایی که دو روایت داریم، اذا خفی الاذان فقصه، اذا خفیت الجدران. پس من دو روایت دارم. پس در واقع اینجا الان ما مثال زنیم، پس جاهایی هست که مولا در مقام بیان هست و چند شرط رو بیان میکنه؟ دو شرط برای یه جزا. خب اینجا دیگه ما میگیم علت منحصره داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، اینجا مفهوم نداریم. چرا؟ پس در واقع یا مثلا در بحث غسل، آقا کجا غسل واجب میشه؟ روایت داریم اگر جنوب شد شخص باید بسه. اگر چی؟ اگر به میت دست زد مس میت اختصر. یا وضو، عوامل وضو چقدرن؟ زیاده. یعنی در اونجا قطعا دیگه ما مفهوم نداریم. اگر نمیدونم حدث اسقر مصادیقش متعدده، اگر خواب، شما چرتی زدی یا خوابیدی باید دوباره وضو بگیری و الاخر. بنابراین چون ما در جاهای دیگه میبینیم که مولا وقتی در مقام بیانه، بیان چی میکنه؟ شروط متعدد اگر باشد میگه چون. پس جایی اگر شروط متعدد رو بیان نکرد، نتیجه میگیریم چند تا شرط داریم؟ یه شرط. یه شرط که داشتیم، اذا انتفع الشرط انتفع الجزا، الانتفاع عند الانتفاع. بعد اینجا ما میگیم انتفاع چی؟ شخص الحکم یا سنخ الحکم؟ سنخ الحکم. ما با شخص الحکم واضحه، شخص الحکم قطعا منتفی میشه. ما دعوامون سر چیه؟ سنخل. یا بگو نوع الحکم، بگو یا سنخل حکم، یا بگو. بنابراین ما میگیم جمله شرطی مفهوم دارد ولی با سه شرط. شرط اول و دوم که محققه چون وضع عکس. شرط سوم که از طریق چی نتیجه میگیریم؟ اطلاق. پس نتیجه میگیریم ظهور سوم ظهور چیه؟ اطلاقی. ظهور اطلاقی. خیلی بخونیم الان سه. و اما دلالتها على ان الشرط منحصر، اما دلالت جمله شرطیه یکیه. مولا در مقام بیان است، مقدمات حکمت کامله، مولا هم چیزی رو بیان نمی کنه. و دیگه این بعد الفحصه، آفرین، بعد الفحص. اونجا گفتیم در متصل کن واضحه، منفصل هم بعد الفحصه دیگه، یعنی باید بگردیم. اینجا این نکته خیلی مهمه، باید بگردیم، یعنی ببینیم مگر روایت اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، مگه در یه روایته؟ نه، دو روایته. البته بزرگان ما مثل صاحب وسائل شیعه کار رو برای ما آسون که اینا رو جمع که کنارم، ولی اگر نبود ما باید میرفتیم میگشتیم. و بعد الفحص، بعد الفحص و الیأس، این نکته مهمی میفرماید فبل اطلاق ما از طریق اطلاق. این اطلاق هم اطلاقه، لانه لو کان هناك شرط آخر للجزاء، اگر در اینجا شرط دیگری برای جزا داشته باشیم، بدیل لذالک الشرط که جایگزینه شرط اولی باشد، و کذا لو کان معه شیء آخر، یا نه شرط مرکب جزء العله. ما یه جاهایی شرط چی داریم؟ مرکب داریم. یکونان معن که با هم میشن شرط حکم. لحتاج ذالک الى بیان زاد، این نیازمند بیان زاد. اما بالعطف به او به صورت الاولا، یا با او عطف کنه در صورتی که او صورت جایگزین، او دلالت بر چی میکنه؟ بدلیت میکنه. او بالعطف بالواو فی صورت الثانیه، عطف به واو دلالت بر چی میکنه؟ ترکیب. عطف به واو دلالت بر ترکیب میکنه، عطف به او دلالت بر بدلیت و جایگزین. لان الترتب على الشرط ظاهر، چون که ترتب بر شرط ظهور در چی داره؟ فی انه به عنوانه الخاص مستقلا، اونی که اون شرطی که بیان شده با همون عنوان خاص خودش، مثلا اذا خفی الاذان، خفی الاذان عنوان خاصه، این مستقله. هو الشرط المعلق عليه الجزاء، درست یا نه؟ چون که ما از ترتب میفهمیم که این جزا مترتبه بر این شرطه، شرطی که چیه؟ عنوان مستقلی دارد، این ظهور داره، یعنی جمله شرطیه ظهور دارد که این جزا مترتبه بر این شرطه، این شرط، این شرطی که تو جمله ذکر شده. میخواد بگه ظهور، میگه همین. این ظهور ای ور از اون ور چی؟ فاذا اطلق التعليق، اگر تعلیق الجزاء على الشرط رو مولا مطلق بیان کرد، فانه يستكشف من، کشف میشه از این اطلاق، ان الشرط مستقل، این شرط مستقل، لا قید آخر معه وانه منحصر، قید دیگه همراهش نیست و این منحصره، لا بدیل ولا عدل له، نه جایگزین داره نه عدل، و نه هم عرضی داره. و الا اگر اینجور نبود، اگر اینگونه نبود و شرط دیگری، ما شرط دومی الان یا به عنوان او یا به عنوان واو در کار بود، لوجب علی الحکیم، مولای حکیم واجب بود بیانش بکنه. چرا؟ و هو حسب الفرد فی مقام البیان، چون مولا در مقام و مولای حکیم اقراء به جهل نمی کنه، عباد و بندگان خودش رو در جهل قرار نمیده. خیلی خوب، پس بنابراین ما این توضیح اطلاقه، اگر یه جایی مولا شرطی رو بیان کرد، ظهور شرط در اینه که این شرط در واقع جزا مترتب بر شرطه و ملازمه ای هست بین شرط و جزا، و این ملازمه هم ملازمه ترتبیه، اینا ظهوره. از اون ور اگر مولا هم که در مقام بیان شرط دیگری رو با واو یا او بیان، حالا یا در این جمله یا منفصل بیان نکرد، بعد الفحص و الیأس نتیجه میگیریم که اینجا حصار هست. و هذا نظیر صیغه افعل به اطلاقها فی الوجوب العینی و التعیینی، این مثل همین ما در وجوب تعیینی و وجوب عینی هم داشتیم، که گفتیم وجوب، اگر یه وجوبی داشتیم شک کردیم عینیه یا کفائیه، شک کردیم، میگیم چون کفائی بیان زائد میخواد، من حمل میکنم بر چی؟ بر عینی. اینجا تمسک به چی کردم؟ به اطلاق. در بحث تعیینی و تخییری هم همیشه، بنابراین اینجا ما بحث ظهور رو داریم. و الی هنا تم لنا ما اردنا ان نذهب الی، تا اینجا تمام شد بحث که چی؟ تم لنا، که ظهور جمله شرطیه فی الامور التي بها تكون ظاهره فی المفهوم، با اون اموری که ما داشتیم نتیجه میگیریم جمله شرطیه ظهور در چی داره؟ در مفهوم داشتن. و على كل حال ان ظهور الجمله الشرطيه، ان ظهور الجمله الشرطيه في المفهوم مما لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك، می فرماید که بله ظهور جمله شرطیه در مفهوم بدیهیه. لا یتطرق الیه الشک یعنی چی؟
بدیهی.
لا یتطرق الیه الشک یعنی چی؟ یعنی شک راه نداره درش. یتطرق یعنی یعنی راهیابی. شک راهیابی نداره به این مسئله. مفهوم داشتن جمله شرطیه بدیهیه. بدیهی میشه عبارت خراش میشه. الا مع قرینه صارفه. بله، مگر ما در اینجا یه قرینه، ما قرینه مختلف داریم، قرینه صارفه داریم، قرینه معینه داریم، درست یا نه؟ بله. او تکون وارده لبیع. صارفه یعنی قرینه ای که ظهور رو عوض میکنه، از ظهور جمله باز میداره، صرف میکنه. آره. یا تکون وارده لبیع، یا ما یه جمله شرطیه داشته باشه از نوع اول که بیانگر موضوع باشد، که صالبه به انتفاع موضوع. یا اونجوری خیلی باید حواستون باشه که در فقه وقتی میگردیم باید ببینیم جمله شرطیمون چه نوعی اول. و یشهد لذالک استدلال و امام الصادق علیه السلام. و یکی از جاهایی که ائمه معصومین استناد به مفهوم شرط کردن کجاست؟ در روایت امام صادق، فی روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله عن الشات تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيض. يعني چی آقا این جمله رو برام معنا کنید ببینم. ها سوال کردم از امام صادق از گوسفندی که سرش بریده شد، اما وقتی سرش بریده شد تکون نخورد، دست و پا خیلی آروم با نفس مطمئن هیچ، ولی اونور هم دم خون زیاد تازه، عبیض یعنی تازه ریخته شده بود. یعنی در واقع به این شکل یهراق یعنی ریخته می شود. نه جهنده نه، خود به خود بله، جهنده نه. گفت لا تتحرک، تتحرک یعنی خود گوسفند تکون نخور. فقال لا تأکل، امام گفت از این گوش نخور. بله. چرا؟ ان علی کان یقول، آقا امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود اذا رکضت الرجل، اگر پاها تکون خورد، او طرفت العین، یا چشما چی شد؟ پلک زد، تکل، بعد بخور. پس الان ما اینجا جمله شرطیه داریم، کل جزائه، شرط ما هم چیه؟ ترکیبیه، یعنی دو تا شرط بیان شده. ما نتیجه میگیریم که اگر این دو شرط نبود فلا تأکل، امام از مفهوم شرط جمله آقا امیر المؤمنین استفاده کرده. فإن الاستدلال الامام بقول علی علیه السلام لا یکون الا اذا کان له مفهوم. استدلال امام صادق به مفهوم جمله آقا امیر المؤمنین علیه السلام هست. و هو که چیه؟ اذا لم ترکض الرجل، اگر پاها تکون
نخور،
او لم تطرف العین، چشما به هم نخورد، فلا تأکل، نخورد. اینم یک. البته ما روایات زیادی داریم که یه چند تا روایت داریم که امام از چی استفاده کرد؟ مفهوم شرط. نه، ولی میفهمیم چند تا. ببین انحصار به معنای یکی خو نیست. انحصار یعنی من بدونم فقط دو شرطه، فقط سه شرطه، که بعد بگم اگر این شرط یک و دو نبود بعد انتفاع میشه به دو شرط. بعد نه نه هنگ میدونم میدونم، بنابراین پس انتفاع به چی میخوره؟ آفرین. پس انتفاع اندل انتفاع با دو شرط داریم. آفرین. انحصار یعنی این که معلوم بشه من اینجا چند تا علت دارم، دو تا علت، سه تا علت، یا علتا ترکیبیه. بله.
مثلا ما گفتیم
خب
خب
نه اینجوری نیست خود دیگه، ما میگیم وقتی که نفی وجوب انشالله الان اینا بعد نفی وجوب در چیه؟ نفی اباحه کرده دیگه، نه نه طرفت اباحه است. ببین مختلف لایه، ببین یه بار شما میگه کل، کل اینجا به معنای وجوبه، خوب دقت کن، این کل به معنای وجوب الاکله نه، یعنی اباحه، نه اینکه حتما باید بخوری، یعنی اگه نخوردی مثلا کار حرام، والله عجب این روایت خوبی اگه اینجوره ها. خب نه کل اینجا یعنی چی؟ یعنی اباحه. خب نفی اباحه به چیه؟ به حرمته، نه به جواز، نه به مستحب، نه به واجب، نه به، پس باید اینجا. ولی اگر یه جایی گل اگر یه واجب بود، نفی وجوب به چیه؟ به عدم الوجوب. کل نسبت به در واقع این گوسفند با این حالت، دقت کردی حاج آقا؟ با این حالت فقط ها؟ اشکال نداره یه زمان یه جاهایی شخص الحکم با نوع الحکم در واقع یکی بشه، اون اشکال نداره، ولی یکی هم مصادف شه. همون میخوام بگم اون مصداق نفی. الان ببین الان ایچی میگه، میگه که اگر این گوسفند ببین تکون نخورد، اگر گوسفند تکون نخورد ها، درستی یا نه، دیگه نخورش، درستی یا نه، یعنی حکم من چیه؟ عدم اکل گوسفند، حرمت اکل گوسفند، حرمت اکل گوسفند، درستی یا نه. فقط مطلقا دیگه اینجا در همه مصادیق، درستی یا نه، یعنی اگر در واقع من این میخوام اینو بگم، میخوام بگم که این گوسفند مطلقاً خود موضوع من که گوسفنده حرام میشه، خود گوسفند در هر صورت حرام میشه، درسته یا نه؟ گوسفند در هر صورت مطلقاً حرام میشه، یعنی شما گوسفند رو بذار موضوع، بعد مصادیقش رو پیدا کن. شما تو زید چطور بود؟ نوع حکم دارم میگم دیگه، شخص حکم نسبت به همون شرطه، نسبت به خود او شرط ها جا
شرط منتفی میشه، همین شرط خواست ما
ببی بزا برات اینا رو دوری اینجور میشه.
اذا لم يجد زيد فلا فلا تكرم، حالا اینجا اینجور گفتن فلا یجب، چون ظهور در وجوب عدم الوجوب. خیلی الان در اینجا من یه زید دارم، نمی‌دونید آقای صادق، من ندارید اینجا؟
تو آموزش
دارید کجا؟ اگر زید نیومد فلا یجب اکرامه، درست یا نه؟ خب الان ما سوال میکنیم این اذا لم یجب زید فلا یجب اکرامه، زید حالتهاش مختلفه ها، عدم مجیء یکیشه، بعد بگو خب وقتی که لم یجب زید، خب بحث جلوس زید، قعود زید، رکوع زید، الان نماز میخونه مثلا، کارهای دیگه زید، سوال ما اینه که در اون حالات چی؟ بازم اکرامش واجب هست یا واجب نیست؟ ما میگیم که در اون حالات هم اکرامش واجب نیست. پس زید نسبت به عدم مجیء میشه شخص الحکم. درست یا نه؟ ولی بحث من نسبت به حالات دیگه است. نسبت به حالات دیگه همچی حکم در واقع منتفیه. یعنی در واقع حکم اکرام نسبت به حالات مختلف زید در اینجا منتفی شد. اذا جا از زید فاکرمه. الان در ما نحنفی هم همینجور. مثلا فرض کن من میگم که یک شاتی، این شات درست یا نه؟ حکم چی داریم ما برش؟ حکم اکل. درسته؟ میگه این شات اگر تتحرک تتحرک یعنی چی؟ سکون خوردن. میگیم که اکلش چیه؟ حلاله. سوال اینه اگر لم تتحرک اکلش چی میشه؟ حرام میشه. خب حالا این شاتی که لم تتحرکه ها در اینجا نسبت به لم تتحرک کدوم اقسامشو گفتیم؟ ببین دو چیزشو گفتیم، نسبت به دو شرطشو گفتیم، رکض و در فلعین. درست یا نه؟ خیلی خوب. حالا در اینجا من میخوام بگم که کلن حکم نسبت به عدم تحرک منتفی شد، قبول. ولی اصل این شات چی شد؟ بالاخره اصل این شات رو من میتونم بخورم یا نه؟ یعنی این شاتی که الان قید لم تتحرک داره، درسته یا نه؟ یعنی در واقع حکم حرمت، حکم جواز الاکل نسبت به این شات با این قید منتفی شد. این حکم نسبت به شات با قیود دیگه هم چی میشه؟ منتفی میشه. یعنی این به قول الان شما فرض کن به جای مصداق رکض رجل و طرف العین ها خود تکون خوردن بدنش ها، میخوام بگم اینجا من این موضوع گوسفند، من موضوع کلیش این گوسفند با این موضوع کلی حرمت الاکل برش بار شده. الان نسبت به مصداق، چون اینجا دو تا مصداق ببین، اینجا شرط من که رکب و چیه؟ ظرف، این دو تا خو منتفی میشن. عند انتفاع این دو تا اکل هم چی میشه؟ منتفی میشه. ولی شاد خود سر جاشه. الان این شاد این با این دو شرط بقیه حالات شاد چی؟ نسبت به بقیه حالات چی؟ میگیم دیگه به نسبت بقیه حالات باز هم منتفیه. یعنی چی؟ یعنی بدنش تکون نخوره. تکون خوردن بدن، تکون خوردن نمیدونم سرش، تکون خوردن الان بقیه اجزا و جوارحش فرقی نمی کنه. من اینجا این حکم کلن نسبت به این موضوع منتفی شد. حتی اگر این دوتا نسبت به عدم الرکض و عدم الطرف منتفی شد، علاوه بر عدم الرکض و عدم الطرف بقیه حالات شاد هم این حکم چی شد؟ منتفی شد. پس من انتفاع الحکمم در واقع نسبت به همه این حالات مختلف این موضوع من منتفی شد. این موضوع من حالات دیگرش هم حرمت العقل. فرض کن یک شاتی بود، فرض کن مثلا کور بود و پاهاش هم نمیدونم فلج بود این میخواد اینو بگه، میخواد بگه که نه، من منظورم فقط این حالتش نیست، من میخوام بگم کلن کل حالات شاد در این حکم من منتفی هست. یعنی این حرمت به همه حالات شاد میخوره، یعنی این گوسفند با همه حالاتش، درست یا نه، این حرام میشه. و این فقط متوجه این دوتا مثال من در واقع نیست. این که میگن سنخ الحکم منتفی میشه به این معنا. بله.
شما شما وقتی میگی که این زید نیومد، درسته یا نه؟ زید نیومد، خب بالاخره زیده هستش یا نه؟ درسته یا نه؟ حالا این زیدی که نیومد حالات مختلف داره یا نداره؟ درسته؟ شما وقتی میگی زیدی که نیومد اکرامش نکن، یعنی چی؟ رفتی دیدی نشسته است، داره کتاب میخونه، اونجا هم چی؟ بازم اکرامش؟ یعنی ببینی این عدم مجیء زید یه کلیه که چند تا مصداق داره؟ ببین خوب دقت کن حاجا، ببین این عدم مجیء زید نه الان یه کلیه، ببین شما یه مجیء زید داری، یه عدم مجیء نسبت به مجیء زید. حرف شما درسته، چون مجیء زید فقط یک حالته، درسته؟ ببین مجیء یعنی زید اگر آمد، ولی وقتی میگی زید نیامد، عدم مجیء زید الان یه کلی هست یا نیست؟ چند تا مصداق داره؟ آیا این عدم الاکرام شامل همه اون مصادیق میشه یا نمیشه؟ میشه؟ مفهوم داره یعنی میشه. حالا اینجا هم همینجور من میگم که اگر رکض و طرف صورت گرفت بخور، عدم رکض و عدم طرف، این عدم چی میشه؟ کل ببین ایجاب شخصیه، ولی عدمش ببین مجیء زید جزئیه، ولی عدمش میشه چی؟ شو این هم خوندید دیگه، عدم جزئی میشه چی؟ کلی دیگه. میخواد بگه من وقتی میگم حکم منتفیه، حکم نسبت به همه مصادیق این کلی منتفیه، یعنی همه حالات رو در بر میگیره. یعنی میخواد بگه واقعا هم همین جوره، میخواد بگه من وقتی زید اومد اکرامش کن، اگر نیومد هر کار دیگه هم بکرد فایده هر زمین انحصار ها، ببین اگر زید اومد اکرامش بکن، اگر نیومد اکرامش نکن. میگه آقا نیومد درسته نیومد، ولی یه کارای دیگه کرد فایده نداره، اگر نیومد اکرامش نکن. الان اگر نیومد میخواست به ایچ کار کرده، خوابیده، نماز خونده، رفته کار خیر کرده، رفته مسجد، رفته کتاب خونده، بابا صد تا کار خوب کرده، بازم اکرامش نکنم، فایده نداره دیگه. اگر نیومد اکرامش نکن. دقت کردید یا نه؟ مگر اینکه بگیم اینجوری، بگیم اگر زید آمد ها و کتاب خوان، ببین مرکب میشه. این نه دیگه، اینجا ما مفهوم نسبت به خود عدم مجیء زید دیگه مفهوم نداریم. الان اینجا میگه که اگر یک گوسفندی پاهاشو تکون داد و چشماش هم حرکت کرد بخورش، اگر پاهاشو تکون نداد، ببین خود پا تکون ندادن میشه شخص الحکم، ولی پا تکون ندادن چند تا مصداق داره؟ میگیم آقا درسته پاشو تکون نداد، چشماش هم حرکت نکرد، ولی الان هم دومشو تکون میده یا نه؟ یه کارای دیگه ای کرد. آقا اگر مثلا پاشو تکون نداد، چشماش هم تکون نداد، ولی ما یکی زدیمش مثلا، که یعنی سرحال بیاد، نمیدونم یا نمیدونم صد تا کار دیگه کردیم، باز هم حلال نیست؟ میگیم باز هم حلال نیست. ببین یعنی پس اونی که در حالت ایجاب حکم به چی خورده؟ به شخص به چی خورده؟ به شخص الحکم خورده، ولی چون این جزئی، عدم الجزئی میشه چی؟ کلی. آیا این الان که موضوع من در مفهوم جزئیه یا کلیه؟ چون عدم شده، بزرگ شده. دقت کردی؟ سوال اینه، من الان حکم ای، ببین من تو همیشه در مفهوم موضوع در مفهوم از منطوق گنده تره یا مساویه یا کوچکتره؟ بزرگتره، چون عدم میشه، همیشه عدم از وجود، عدم یه شی مصادیقش همیشه بیشتر از وجوده، یعنی اون شیه. تو منطق خوندید سالبه کلی میشه همیشه. خیلی خوب، الان سوال اینه، این نفیی که من درست کردم تو ناحیه حب همه مصادیق رو میگیره یا نه؟ میگیره. لذا میگیم اگر این شاد تکون، اگر این شاد پاهاشو تکون نداد،
چشماشو هم تکون نداد. میگیم گوشاشو تکون داد چی؟ میگی اون برها. میگه همشو میگیره. فایده نداره. میگی لذا اینجا باید به روایت، البته ما این روایت رو با اینجوری بررسی کنیم که ببینیم آیا در این روایت که میگه پاهاشو تکون نداد، چشماشو تکون نداد، این نه نه، این بیا اشعار به عدم تحرکه. ببین یعنی این تکون دادن پا و چشم اشعار به کلی عدم به تحرک داره. یعنی اگه گوشاشو تکون داد اشکال نداره. ببین الان یه بحث دیگر ها، ولی فعلا اگر یه کسی جمود کرد در روایت گفت نه نه، امام صادق از روایت امیرالمومنین فهمیده تحرک رو فهمیده، یعنی کلی تحرک. ولی نه، فرض کن یه کسی گفت روایت میگه پاهاشو تکون بده، چشماشو تکون بده. پس اگر کور و فلج بود دیگه خوردنش حرام، چون همه حالاتو میگیره دیگه. ببین عدم رقد به علاوه عدم طرد میشه یه کلی که شامل تکون دادن گوش میشه، شامل تکون دادن دنبه میشه، شامل تکون دادن شکم. اینا هیچ کدوم به در صد تا کار دیگه هم کردی، همه اونا حکمشون چیه؟
حرمته.
خوب دقت کردید؟ پس بنابراین اگر من گفتم نه، روایت منحصر در اینه که اگر پاشو تکون نداد و چشمشو تکون نداد حرامه، ولی اگر یه کار دیگه ای کرد باید بپرسیم. نمیدونیم. باید به اون اشاره. نه نه ببینید، اگر پاشو تکون نداد، اگر گفتیم مفهوم ندارد، یعنی این اگر پاشو تکون نداد، چشمشو هم تکون نداد، خوردنه گوشتش حرامه. ولی آیا اگر گوششو تکون داد، ببین پاشو تکون نداد، چشمشو تکون نداد ولی گوششو تکون داد، خوردن این حرام هست یا حرام نیست؟ به من بگید. اگر مفهوم داشته باشه میگیم چیه؟ بازم حرامه، چون هم مصادیق عدم رقد و عدم طرفه. ولی اگه گفتیم روایت مفهوم ندارد میگیم ساکته، باید ببینیم، نمیدونیم. ولی اگر قطعا نسبت به عدم تکون دادن پا و عدم تکون دادن چشم حرمت بار، ببین نسبت به شخص الحکم، یعنی قطعا حکم حلیت العقد دیگه بار نمیشه قطعا. ولی اگه گفتیم مفهوم داره، مفهوم نسبت به شخص الحکم نیست، بلکه نسبت به
نوع
الحکم، یه نوع الحکم نسبت به همه. بنابراین این رو خوب دقت بفرمایید که بله ساعت کجا رفتی؟ ساعت هم این بر نگاه میکنم یه خبری نیست. آره، پس منظور ما از شخص الحکم و نوع الحکم این توضیحیه که ما برای شما دادیم که ثمرش اینه که اگه گفتیم بحث سنخ الحکم راحتیم. سوال آقا اگر گوششو تکون داد ولی پا و چشمشو تکون نداد، شما راحت پس با میدید باز هم گوشت حرام است، چون شخص الحکم من منتفی شد، نه نوع الحکم منتفی شد. اگر نمیدونم دیگه چه اعضایی داره گوسفند؟ بینیشو تکون داد، این فایده نداره. اگه صدا در آورد میگیم بازم فایده، حتما باید فقط. ولی امام صادق علیه السلام از این روایت یه چیز دیگه ای فهمیده. فریخوی برمیگرده به استنباطات ما. یه کسی ممکنه جمود کنه بگه نه نه نه، امیر المؤمنین فرمود پاشو تکون نده، چشمشو تکون. ممکنه یه کسی بگه نه بابا، امام صادق یه منظور امیرالمؤمنین عدم الحرکته. نه 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 نه، کنایی حرف زده یا عنوان مشیره، مثل بگه علیک به هذا الجالس. از آقا سوال کردن ما بپرسیم از زراره، از کی بپرسیم؟ از امام صادق. گفت علیک به هذا دیدن زراره، یعنی حتما زراره وقتی نشسته باید سوال کنیم؟ نه، علیک به هذا الجالس عنوان مشیره. نه یعنی حتما باید زراره بشین تا ما از سوال کنیم، اگه ایستادی نمیشه از سوال کرد. اما اخباری رو میگن نه، ما باید حتما بشونیمش. آقا بشین تا امام صادق فرموده. این میشه جمود بر روایات. مثلا بنده خدا الان فرض کن
میاریمش آقا باید بشینی. بابا خو ایستاده خود چه فرق؟ نه امام صادق علیه به هاد الجالس. اونم باید بری همونجا به هاد الجالس، یعنی جالس فی هاد المکان، یعنی باید برش گردونیم مثلا. این ولی اینجا امام صادق فرمود از این رکب الرجل و طرف العین ما تحرک رو میفهمیم. اگر شد تحرک بعد دیگه میگیم پس شرط ما چیه در واقع؟ اذا تحرکت. نفی شرط میشه چی؟ اذا لم تتحرک، یعنی اگه گوشش رو تکون داد کافیه. و صلی الله علی محمد
الله.
اول یه رحمی به این. نه بابا ما بلند شدیم اومدیم. من دیروز دیگه اصلا حواسم نبود به تلفن تا ساعت 11 بلند شدم اومدم دنبال یه چند تا. دوباره دیروز اومدیم ولی دیدیم که فایده ای نداره اگه بمونیم تو خونه. باید بیاییم ما وقتی بیاییم درست میشه کارم. آقا ما خون نگاه کردیم این مقالاتی که دادید، فقط میخوام چون بنویسم یه نکاتی رو دیگه بنویسم به اون مقالات اصلیتون که بعد انشالله. آره
حالا توی این که گفتیم مفهوم داره یا نه، گفتیم مالا سلام نره
سلام، عجب سلامی. سلام حاج آقا نیتش چیه؟ بعد آیا جوابش
یه بحث
فقهی کنیم؟ این سلام جوابش واجبه یا نه؟